موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شهامت آموختنی نیست. نویسنده هلن بهرامی. به استناد کتاب از هیچی نمی ترسیدم به قلم حاج قاسم سلیمانی. سردبیر ایوب آقاخانی. قسمت چهارم.
یاران همراه، از اینکه نمایش شهامت آموختنی نیست را دنبال می کنید مفتخریم. در قسمت های گذشته شنیدید که مرآت فرهان، مردی از تکریت که در کودکی ارتباطی معنوی با حاج قاسم برقرار کرده است، سالیان سال در کلبه بیرون شهر زندگی می کند. او در انتظار دیدار با یار کودکی هاست. مرآت پس از سالها حاج قاسم را در میان هلهله و شادی مردم که به استقبال او رفتند می بیند و متوجه می شود او همان سرداری است که شهرش را از چنگال داعش نجات بخشیده. از سوی دیگر به زمان مؤخر رفتیم، زمانی که سردار شهید شده اند و مرآت بیتاب از رنج بسیار کلبه‌اش را آتش می‌زند و می‌خواهد خودش هم بمیرد، اما نجات می‌یابد و دخترش که ساکن استرالیا است او را برای مداوا به آنجا منتقل می‌کند. وقتی مرآت به هوش می‌آید متوجه می‌شود در آسایشگاه روانی است و یک دکتر ایرانی مسئول پرونده پزشکی اوست. دکتر ایرانی اعتقادات مرآت را باور ندارد و برای او محرز است که مرآت دچار مالی خولیا و توهم است، اما کم کم خاطرات مشترکی از سردار می شنود و مردد می شود. او از مرآت می خواهد از دیدار رو در رویش با سردار بگوید. مرآت ملاقات بسیار عجیبی با سردار دارد. هر بار که خاطراتش را برای ایشان می گوید، سردار عظمت خداوند را شکر می کند. آن دو کودکی و خاطرات سردار را مرور می کنند که در روستا و در 10 سالگی چگونه با شهامت گاو خشمگینی را رام کرده است. مرآت تنها تا دوره نوجوانی می توانسته ایشان را ببیند. سردار هم مابقی خاطرات را برای مرآت نقل می کند و انگشتری را به مرآت هدیه می دهد و او را آگاه می کند که باید رسالتش را پیدا کند. اکنون بشنوید ادامه داستان مرآت فرهان عراقی را.
پس باید انگشتر هدیه داده. اون انگشتر کجاست؟
همینجا. اه 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 نیست ها؟ نیست. همیشه تو همین انگشتم بود. یکی از دستم درش رو برده. حتی تا آتیش سوزی کلبه نیروه امداد یا پرستارا. پرستار پرستار انگشترم بزمدین.
آروم باشترات مرآت، مجبورم نکن بهت آرام بخش عزیز کنم.
اون انگشته برای من خیلی با ارزشه.
اگه واقعا تو دستت بوده حتما موقعی که بدنت سوخته دستت در آوردم. آروم باش. خیلی خوب، این لیوان آب رو بخور.
من هیچ قرصی نمیخورم.
مرآت گفتم یه لیوان آب، حرفی از قرص نزدم. ولی اگه لازم باشه باید بخوری. اگه هم کاری نکنی مدت درمانت اینجا طولانی تر میشه.
خیلی خوب، من خوبم. خوبم دکتر. بیا.
خیلی خوب، خیلی خوب.
بیا ادامه بدیم.
پس دوست داری زودتر از اینجا بری؟
من کار مهمی دارم، باید انجامش بدم، باید زودتر برگردم عراق.
اگه میخوای روند درمان سریعتر پیش بره باید خودت به خودت کمک کنی.
گفتم که بیا ادامه بدیم.
اون افکاری که تو سرته اونا چیزاییه که باید درمانش کنی.
باشه ادامه بدیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. برگردیم به کودکیت. گفتی که مادرت نگران تو بود به خاطر چیزایی که میدیدی، حتی پیش مامازار رفتی.
بله، اما اونا فقط یه نمایش مسخره بود که چیزی رو عوض نکرد.
چی شد که مادرت دنبال درمانت نرفت؟
مهران تو دیگه 8 سالته، دست بردار از این خیال بافی ها. باز با دوست خیالی طرف میزدی؟
خیالی نیست.
برای چی نمیری تو کوچه با بقیه یه بچه ها بازی کنی؟
دوست ندارم. حتی
حداقل برو سر زمین عمود کشاورزی یاد بگیر.
یوما اجازه بده گوسفندا رو ببرم. چرا؟
از آدم به دور شده این پسر. مهراد من مریضم، منو اذیت نکن.
چوپون خوبه میشم یوما، من فردا گوسفندا رو میبرم، گوسفندای همسایه رو میبرم.
مراقب خودت باش، نری تو خواب و خیال گوسفندا رو گرگ ببره.
گرگ نمیبره، من حواسم هست. یوما چرا لباسامونه با چوبک نمیشوری؟
چوبک؟ چی هست؟
مادر قاسم لباسامونه با چوبک میشوره.
ای خدایا باز شروع کرد. آخه بچه یتیم من چه گناهی کرده که اسیر این مرض شده؟ ای خدا خودت بچه‌مو نجات بده.
گریه نکن،
قول میدی دیگه از این خواب و خیالا ندیدی؟
قول میدم دیگه حرفی درباره شون نزنم، وگرنه دیدنش دست من نیست.
بیا بخنم بسرم
یوما،
بیا
فقط بخنی یوما، بخنی یوما.
انکار واقعیت. مادرت تو رو بیمار نمیدونست، اشتباه کرد، باید حتما تحت نظر یه پزشک قرار میگرفتی.
تو دمای ننه عامره بود که هنوزم به طبابت میشناسنش. هر که هر مرضی دچار میشد میرفت پیش اون. تنها کسی که آخرش حرفای منو باور کرد اون بود.
دقیقا چی رو باور کرد؟
اینکه گاهی من هم ایرانم هم عراق. یه بار او کبکو تو خونش دید، یه بارم صدای آواز قاسم شنید، آخری بارم انگشترم دید.
گاه پیری همراه با خرفتیه.
نه، اون موقع که اومد تکریت یه زن جوون بود، از بغداد اومده بود، یکم سواد داشت، میتونست به خونه او بنویسه. بعد از مرگ مادرم من با او بزرگ شدم.
خب در این صورت میتونه اثر همزیستی با تو باشه. شاید این عامره هم دچار بیماری تو شده باشه.
شما اسم اینو میذارین بیماری، اما من با وضوع زندگی رو میدیدم. یه شب خیلی غمگین سرم گذاشته بودم رو بالش کنار مادرم. مادرم سخت مریض بود، صدای ناله‌هاش میشنیدم. شاید 12 سالم بود.
مادرت بیمار بود؟
سرطان استخوان. دکتران ناامید بودن و من سخت ناامیدتر. بالشم خیس بود از عشق، بدنم خسته بود، اما نمیتونستم بخوابم. حالی بین خواب و بیداری بود، صدای قاسم شنیدم. فکر کردم داره به زبون عربی با من حرف میزنه. گوشام تیز کردم ولی دلم سپردم. میگفت ناد علیان مظهر العجائب.
برحمتک صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و الحمدلله رب العالمین. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ای خدا حفظت کنه قاسم جان. مادر
بازم شعر پیر مرد خارکن و حضرت علیه بخونه. بگو بخونه.
بخونم؟
نه بس، یه خانوم خسته میشه،
یکم چه بخونم آخرش.
بخون مادر، تا خانوم ها نخوچی پیش میشه رو بریزن تو پارچه خودتو بخون.
اگر خدا خواهد جواهر میشود، مطلبت از لطف حاصل میشود. هر شب جمعه تو ای مرد خدا، نقل کن یک مد از مشکل گشا. هر زمان در کارت افتد مشکلی، کن علی را یاد برگو یا ولی. گفت شاه نام خود را گو به من، گفت نامم بو تو را ابوالحسن.
آفرین پسر، بیا بشین حالا تو هم کمک
کن. مادر من یه بسته از این آجل مشکل گشا میخوام ببرم برای دوستم.
دوست مشکلی داره؟
مادرش خیلی مریضه.
عشیره مای؟ پسر کیه؟
نه شما نمیشناسیش.
گنبشون کجایه؟
خونشون خیلی دور از ما.
بنده خداست. بیا مات بیا اینو ببر براش، بگو ناد علی هم بخونه، ایشالله که شفاشو میگیر.
ایشالله.
یه پارچه باریک باریک سبز دور اون توبره کوچیکش بود. سالهای سال با خودم داشتمش.
یعنی دومین چیز مادی که میتونستی از سردار گرفته باشی و پیش خودت باشه پارچه سبز بوده.
نخود کشمشارم دادم مادرم بخوره، واقعا اثر کرد، 3 سال رو پا شد.
میخوای بگی معجزه شده؟
بله، 3 سال مادرم در سلامت زندگی کرد، بعدش دوباره علائمش برگشت رو از دنیا رفت.
اون پارچه ای رو که به سردار نشون دادی واقعا خودش بهت داده بود؟
بله، وقتی بهش نشون دادم گریه کرد.
برای چی گریه کرد؟
یاد احمد افتاد.
ها؟
پسرم اون شهیدش. سرش گذاشت رو شونه حسین پور جعفری و بی صدا گریه کرد. شونه حسین خیس خیس بود. نادمم، خدا شاهد نادمم، ناراحتت کردم.
نه مراد، نه، این پارچه های باریک همیشه احمد اینا رو میبارید، باریک و به اندازه، خیلی با دقت و حوصله بود. خوش به حالش، خدا قسمت منم بکنه.
حاجی من اصلا مغزم نمیکشه، این پارچه ها همونا ها؟
آره حسین، خودشه. اینا رو احمد برای آجیل و مشکل گوشه آماده میکرد. من این پارچه سبزا رو یادمه، هر جایی پیدا نمیشه.
یادمون میشه که تصمیم گرفته بری کرمون، احمد و تاجعلی گفتن ما هم میاییم.
پدرم قرض داشت به کت خدا، مرد درست کاری هم بود، زیر یوق کت خدا نمیرفت، اونم تهدیدش کرده بود که میندازتش زندان. مادرم خوف داشت پدر رو بندازن زندان، شبانه روز گریه میکرد.
حسین رفت شهر، بعد چند روز برگشت، نتونسته بود کار پیدا کنه.
13 سالم بود، گفتم من باید برم، طاقت اشک مادرم رو نداشتم، هنوزم ندارم.
خدا حفظشون کنه. وقتی اومدین کرمان چی شد؟ البته فکر کنم مراد بهتر بدونه.
ظاهرا مراد تا وقتی من رابر بودم همراه هم بوده
دیگه. بعد از اون گهگاه صدایی، کلامی، ندایی، دیگه شد شبیه خواب و خیال. برام تعریف کن چی شد.
وقتی رسیدیم کرمان گوشه میدون نشستیم، از نگاه آدمایی که رد میشدن و ما رو نگاه میکردن میترسیدیم. مونده بودیم، بلد نبودیم تاکسی بگیریم و بریم خونه آشنامون. اصلا نمیدونستیم اون ماشینای کوچیک نارنجی تاکسی هستن. حس غریبی بود. یکی از همراه‌ها که اسمش نوروز بود و راه بلدمون بود ما رو سوار تاکسی کرد و ته خاجو پیاده شدیم، رفتیم منزل عبدالله، اونم از همون استقبال کرد. چند تا از همشهریامون هم اونجا بودن، با دیدن همشهریا گل از گلمون شکفت، بوی همشهریا، بوی مادرم، بوی فامیلم، بوی ده و استشمام میکردم، از غربت بیرون اومدم. صبح اول وقت رفتم دنبال کار، در هر مغازه، کارگاه و کافه و رستوران میرفتم و سوال میکردم کارگر نمیخواین؟ همشون یه نگاه به قد کوچیک و جثه نحیف من میکردن و میگفتن نه.
13 سالتون بود؟
بله.
یه بار سر یه ساختمان نیمه کاره دیدمت، فقط یه لحظه و یه آن بود، بغض داشتی.
بنای اون ساختمان مستعلی بود، وقتی منو دید دلش سوخت، گفتم آقا تو رو خدا بهم کار بدین. گفت میتونی آجر بیاری؟ گفتم میتونم، قرار شد روزی 2 تومن بهم بده. منم مشغول شدم، یه هفته کار کردم، اما با اون سن و سال و جسه حتی قادر به گرفتن آجر نبودم. آخر وقت از دستم خون میچکید، تا آخر هفته 30 تومن جمع کرده بودم.
قرض پدرت چقدر بود؟
900 تومن. از اون 30 تومن 2 تومن دادم یه بیسکویت و موز خریدم. تا اون روز موز نخورده بودم، خیلی بهم کیف داد، همه خستگی از تنم در رفت. عبدالله معتقد بود این کار به درد من نمیخوره، نمیتونم ادامه بدم.
الان بچه ها تو پرقو بزرگ میشن، اصلا بچه 13 ساله نمیدونه ملات و آجر چی هست.
شب نشستم پولامو شمردم، تا مبلغ بدهی پدرم خیلی فاصله داشت. دلم گرفت، یاد مادرم افتادم و خواهر برادرم، سرم زیر لاف کردم و گریه کردم. تو هم حالت گریه خوابم برد. با صدای اذان صبح به خودم اومدم و بیدار شدم برای نماز.
شما 13 ساله بودی، واجب نبود نماز؟
از دوران کودکی نماز میخوندیم، اگرچه قواعدش درست نمیدونستم، اما از صدای پدرم یاد گرفته بودم و همونو تکرار میکردم. اون روز سحر بعد از نماز نذر کردم به یاد زیارت سید خوشنام، یاد پیر خوشنام دهمون افتادم، ازش طلب کردم و نذر کردم که اگه کار خوبی گیر بیارم یه کله قند داخل زیارت بذارم.
بچه که بودی عاشق خوردن قند بودی، اصلا چایی رو به خاطر قندش دوست داشتی.
پس یه چایی دیگه برام بریز مراد، گلوم خوش.
چشم.
ادامه شو بگین آجی، کار پیدا کردین؟
3 روز از صبح تا شب به هر در بازی سر زدم، بعضی درا رو که یادم میرفت دوباره میرفتم و میپرسیدم، اما جواب همه نبود. رسیدم توی خیابون که تعدادی هتل و مسافرخونه بود، از هر کدوم پرسیدم اول قبولم میکردن، بعد یه ساعت میگفتن برو و ردم میکردن. به آخر خیابون رسیدم، از پلای یه ساختمون بالا رفتم.
بفرمایید شایی.
ممنونم برادرم.
نوش جان.
صدای همه میومد، بوی غذا اون چنان پیچیده بود که عنقریب بود بیفتم.
شما هم تشنه و گشنه بودین.
زیاد. سینی‌های غذا روی دسته یه مرد میانسال جابجا می‌شد. مرد چاقی هم پشت میز نشسته بود و پول می‌شمرد. یه دسته پول. محو تماشای پولا بودم و شامم مست بوی غذا.
سلام.
علیک. چیکار داری پسر جان؟
آقا کارگر نمیخوای؟
بیا بشین ببینم چی میگی. بیا. اسم چیه؟
قاسم آقا.
مگه درس نمیخونی قاسم؟
چرا آقا، ولی میخوام کارم بکنم.
محمد، محمد، یه پرس غذا بیا، خورش سبزی باشه، برای این آقا پسر میخوام.
نه 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 آقا، من نمیخوام، من سیرم.
از گرسنگی و خستگی داری بیحال میشی پسر جان. عجب مناعت طبعی داری تو. نگران نباش، غذاتو بخور، پولشو از حقوقت کم میکنه.
حقوق؟ راست میگی آقا، قبولم کردین آقا.
آره، میتونی کار کنی، همینجا هم بخوابی، غذات هم پای ما، روزی 5 تومن بهت میدم اگه خوب کار کردی، حقوقت هم زیاد میدم.
خدا رو شکر حاج، از روا شدم.
بفرمایید، شامت هم رسید، نوش جان کن، بعدش برو آشپزخونه مشغول کار شد.
چشم چشم.
هم شوق داشتی هم سرپنا.
آره، وسایلم از خونه عبدالله بردم هتل کسرا. 6 ماه گذشت، دلم لک زده بود خانوادم رو ببینم، خصوصا مادرم. شبا آهسته طوری که کسی نشنوه پولام رو میشمردم، 2 تومنی، 2 ریالی، 10 شایی، سر جمع 1250 تومن شد. میتونستم 1000 تومن بفرستم برای پدرم. این کار شاید بزرگترین پیروزی و موفقیت من تا اون روز بود. بالاخره تونستم قرض پدرم رو ادا کنم.
برنگشتیم پیش خانواده؟
3 ماه دیگه هم صبر کردم. سر نوما که شد دیگه اون نوجوان سیاه‌سوخته و ضعیف نبودم. آب زیر پوستم رفته بود و یه نشاطی پیدا کرده بودم. با تاجلی رفتیم کت شلوار خریدم، کرم رنگ بود با کفش و یه پیرن قرمز. آره درسته. بعد رفتم سراغ سوغاتی، یه چمدون پر برای همه اهل خونه خرید کردم و شاد و خوشحال رفتم گاراژ. با تاجلی و احمد بلیط گرفتیم و برگشتیم ده. برف سنگینی اومده بود.
من اون روز تونستم یه بار دیگه تو رو ببینم. مادرت قربونی کشته بود و داشتی سوغاتی‌ها رو بین همه تقسیم می‌کردی.
خدایا عظمتتو شکر. یادم یه جوجه خروس قربونی کرد، وسش نمی‌رسید گوسفند تلال کنه.
یه چیزی دستت بود که من اصلا نفهمیدم چیه. دوربین بود، ما اینجا همچی چیزی نداشتیم.
دوربین لوبیتل بود. با بچه ها کلی عکس انداختیم.
چهره پدرت یادمه، مش حسن، چقدر از دیدنت خوشحال بود.
3 روز بعد وقتی برگشتم کرمان ورزش شروع کردم. اول رفتم گود زورخونه عطایی، همه از من بزرگتر بودن، بعدم باشگاه جهان. اونجا ورزشکارای قوی هیکل زیاد بودن، با حسین تو عباس زنگی آبادی رو که یادته؟
آره همون که روی دستت شنا می رفتی؟
آره بعد انقلاب با هم دوست شدیم. من به کاراته علاق من بودم، رفتم دنبالش. سوای کاراته و زورخونه، زیبایی اندام و وزن برداری هم می رفتم.
بله پیدای بدنت استواره.
بابا الان پیر شدم.
سر هر چی پیر بشه تنومندتر میشه.
مراد تو رو خدا تو دیگه از این حرفا نزن.
یه بار گفتم مرآت آینه مجیز نمیگه.
زنده باشی همیشه همین قد زلال بمونی.
بعدش چی شد؟ تو هتل موندگار شدی؟
همونجا کار میکردم، اما با احمد یه خونه اجاره کردیم. حاجی مرد بسیار با شرافت و متدینی بود، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه.
یه روز تو سالن غذاخوری هتل با پسر حاجی علی نشسته بودیم، صحبت میکردیم، حرف از شاه شد. علی میگفت میدونی همه این فسادا زیر سر همین خانواده است. من تا اون موقع نمیدونستم این همه فساد تو کشور ما است. علی برام از بیهجابی زنا و مراکز فساد گفت. انگار پتکی بود که به سرم کوبیدن. اون روز انگار دریچه داشت برون باز می شد. رفتم پیش حاجی محمد. اون مرد متدینی بود، من بهش ایمان داشتم. همه ی حرفای علی رو بهش گفتم.
علی می گفت همه اینا زیر سر شاهه.
پسرم صداتو بیار پایین ببینم به کسی که چیزی نگفتی.
نه
یه وقت جایی چیزی نگی یا سواد پدر آدمو در میاره.
سواد کیه؟
پسرم خطرناکه، اونا همه جا مأمور دارن، به خاطر همین حرفا مردم رو میگیرن زندانی میکنن بعدش میکشن.
آخه چرا آجی؟
ظلم دیگه، ظلم که چرا نداره. برو اون درو ببن.
در حالا بگو آجی.
میدونی شاه اجازه نمیده روزه امام حسین برگزار بشه. میدونه که اونجا جایی که مردم آگاه میشن، متحد میشن.
شاه غلط میکنه.
عجب سر نترسی داری تو. میخوای مامورا بیان اینجا بگیرنمون؟
آخه حاجی من از بچگی با روزه امام حسین بزرگ شدم. حاجی از اول سال تا فصل کوچه این منتظر روزه خونی ها بودم.
خیلی خوب، بگذر از این حرفا، بگو ببینم داداشت اومد بیشت؟
بله سهرابم اومده، با داداش احمد دوتایی اومدن.
سختتون نیست اون اتاق؟ چند نفری با هم هستیم؟
زره حاجی، میخواستم به پدرم کمک کنم، گفتم سهراب بیاد زیر پروال خودم.
خوبه. هنوز هم با احمد کشتی میگیری؟
بله حاجی، تمرینم بیشترم شده.
علی میگفت شبا میری مسجد قائم؟
بله حاجی، آموزش قرآن شرکت کردم، تفسیرم هست، دونه دونه هر آیه رو تفسیر میکنم.
آفرین پسرم. احسنت. اگه تفسیر قرآن رو دوست داری شبا بیا مسجد ملک. تو اون مسجد آقای محمودی حرفاش دلنشینه، برای همه یه صحبتاش آدرس میاره که از کدوم سوره و کدوم آیه است.
بله چشم حاجی، از امشب حتما میام.
قاسم
بله.
ماشاءالله میبینم که تعصب مذهبی داره شکل میگیره. آفرین، زنده باشی.
ممنون حاجی.
ببینم
بله،
تو میدونی قراره تو کرمان گاردن پارتی برگزار بشه؟
نه حاجی، چی هست؟
شاه تو همه شهرها مراکز فساد ایجاد کرده برای گمراه کردن شما جوانا. تا حالا تو کرمان نتونسته جای ثابتی برپا کنه، اما قرار این جشنو تو فضای باز برگزار کنن. قرار رقاصه و خواننده‌های معروفم بیارن، کل شهر تبلیغ کردن، با هزار نقشه میخواد جوانا رو بکشونه تو فساد.
خیالات راحت آجی، ما سر سفره پدر مادرمون بزرگ شدیم، حلیم داریم.
میدونم پسرم، میدونم هم تو هم علی پسرم خودتون رو سرگرم ورزش و جلسات قرآن کردید. شیطون از شماها وحشت داره، اما گفتم که بدونیم.
نگرانش نباش آجی، بسپرش به ما.
یعنی چی؟ چی کار میخوای بکنی؟ پسرم یه وقت کاری نکنید، تو مراسمش پر از سرباز و ساواکی هستش.
نگران نباش آجی، من ترسی از هیچ کس ندارم.
نقشتون چی بود؟
با علی و یکی دیگه از دوستامون تصمیم مقابله و خرابکاری گرفتیم.
علی برامون گفته چه سری نترسی داشتیم. به خدا تو اون سن و سال.
بس شنیدی؟ مراد شب که همه مشغول تماشای اجرای برنامه بودن، تو همون محل گاردن پارتی کرمک 150 تا چرخ و موتور کشیدیم بیرون.
کرمک چیه؟
سوپا به در تایر. همه رو پنچر کردیم، بعد از 20 سال فرار کردیم.
ولی اگه دست ساواک میافتادین اذیتتون میکردن.
اون زمان شناخت دقیقی از ساواک نداشتیم، فقط از زبان حاجی شنیده بودیم.
تو همون سن و سالا یه بار دیدمت، مریض بودی؟ تو بیمارستان دیدمت.
سال 53 بود، از پیش حاجی توی هتل بیرون اومده بودم و سرامیک کاری میکردم که تب مالت گرفتم. بعد از مرخصی از بیمارستان کار پیدا کردم، تو سازمان رو کنترخانی میکردم توی کرمان. همون سال با راهنمایی حاجی رفت آمدم به مسجد جامع کرمان زیاد شد. تکیه یه فاطمی هم که پاتوقم شده بود، روحانیون زیادی اونجا صحبت میکردن، همه هم ضد شاه بودن، اما پوشیده صحبت میکردن بابت ساواک، البته به خاطر مردم واهمه میکردن.
یه بار با پلیس درگیر شدین، اونو برامون بگو.
آه، اون سال 55 بود، روز عاشورا. معمولا هر سال این وقت میرفتیم امامزاده سید حسین جوپار، اونجا یه جای قشلاقی برای ایل ما بود. اما اون سال رفتم هتل کسرا پیش علی و حاجی. هوا گرم بود و من و علی از پنجره ساختمون پایین رو نگاه میکردیم. درست مقابل ما اون طرف خیابون شربانی کرمان بود، یه دختر جوانی با سر برهنه و موی بلند توی پیاده رو راه میرفت که یه پاسبون شربانی بهش جسارت کرد و با دوست شربانی چیه دیگهش خندیدن. آقا این عمل زشت اونا تو روز عاشورا براشفتم کرد، به سرعت پلای هتل پایین اومدم و دویدم سمتش. اونقدر عصبانی بودم که عواقبش اصلا برام اهمیتی نداشت. برقاسا بهشون رسیدم، با چند تا ضربه کارته نقش زمین کردم طرفو، خون از بینیش فواره میزد. پلیس دیگه سوت زد و پاسبونای شهر به این سمت دویدن. با همون سرعت فرار کردم، اومدم تو ساختمون هتل پناه گرفتم. رفتم زیر یه تخت، یه عالم پاسبون ریختن تو هتل و دو ساعت همه جا رو گشتن اما پیدام نکردن. بعد از هتل بیرون اومدم و سمت خونمون رفتم. زدن اون پاسبون مغرورم کرد و دیگه از هیچی نمیترسید.
این همه نشونه بود داستان که میشه اخبار موثقش پیدا کرد، برات گفتم. اما تو هنوز منو دیوونه میدونی؟
من هرگز نگفتم دیوانه. تو دچار اختلال روانی در کودکی هستی. بیشتر بچه‌هایی که این شکلی بزرگ میشن در بزرگسالی ادعای پیامبری یا سرسلسلگی میکنن.
اما من 60 سالمه و هیچ ادعایی ندارم.
تو مورد متفاوتی هستی، برای همین پرونده تو رو قبول کردم.
تو پی کشف شهودی دکتر؟
کارم همینه.
چیزایی که برای تو گفتم همه نکته بود تا کشف شهود کنی، اما تو دنبال بیماری میگردی.
مراد، همین چند دقیقه قبل گفتم ادعای راهبری. اختلالی که تو درگیرش هستی تو هر کس یه شکله. بعضیا میشن سردسته یه فرقه مندر آوردی، بعضیا فکر میکنن پیامبر شدن، یه عده فکر میکنن باید به مردم درس عرفان بدن. نتیجهش میشه این همه فرقه انحرافی. همین داعش، یه عده سیاستمدار که دنبال فروش اسلحهشون و نفت منطقن، از حماقت و خرافه بین مردم استفاده کردن و اونا رو راه اندازی کردن. من آدم مذهبی نیستم، گفتم بهت، اما میدونم که
این اگه... که خداوند خواسته من هدایت کنه تا رام پیدا کنم فرقه جدیده؟
نه، تو اهل سنتی مراد، درسته؟
دیگه نمیدونم، بعد از ملاقاتم با قاسم یه دریچه جدید برون باز شده.
اون دریچه چیه مراد؟ ببین، من فیلسوف نیستم که درباره عقایدت باهات بحث کنم و فلسفه بسازم. من راه علم رو پیش میگیرم تا آرامش خودتو پیدا کنی.
دوست داری بدونی اون دریچه چیه؟
اگه کمکت میکنه زودتر مداوا بشی برام بگو.
دکتر، میشه بریم تو محوطه بین گلا کنار اون حوض و فواره آب؟ دلم برا بوی گلا و خاک و آب تنگ شده.
نمایش
نمایش
نمایش.